آغاز یا پایان؟ آیا برنامه برقی سازی در ایران به پشتوانه یک برنامه تولیدی است یا صرفاً شکل جدیدی از مصرف منابع است؟
سلام، شما صدای کرانه را میشنوید. در هفته نامه کرانه، آخرین رخدادهای سیاسی ایران و جهان را از دریچه اقتصاد و جغرافیا دنبال میکنیم. ادامه این صوت به وسیله هوش مصنوعی تولید شده است. پیشاپیش بابت نواقص و ایرادات جزئی گوینده از شما عذرخواهی می‌کنیم. با ما همراه باشید.
آیا برنامه برقی سازی در ایران به پشتوانه یک برنامه تولیدی است یا صرفاً شکل جدیدی از مصرف منابع است؟ با آغاز دوره شهرداری علیرضا زاکانی، اولین موج از حضور ناوگان برقی حمل و نقل عمومی از طریق ورود تعدادی تاکسی و اتوبوس برقی به شبکه حمل و نقل تهران شکل گرفت. خود این موج در دوره تناوب‌های منبسط می‌شود و خبرهایی از ورود تعداد بیشتری اتوبوس و تاکسی برقی به گوش می‌رسد. با این حال، مسئله‌ای که می‌توانست صرفاً یک خبر خوب در راستای کاهش آلودگی هوا و افزایش بهره‌وری مصرف انرژی ناوگان حمل و نقل تهران باشد، با ورود گروه اقتصادی داتوان، گروه متعلق به بابک زنجانی، ابعاد جدیدی پیدا کرد. صرف نظر از متعادلات رسانه‌ای درگرفته درون ساختار حاکمیت، له و علیه بابک زنجانی، کمیت ناوگان وعده داده شده توسط زنجانی پرسش‌های جدی پیش روی ناظران این فعالیت جنجالی می‌گذارد. بابک زنجانی وعده‌های پرتمطراقی در سه حوزه قطار، اتومبیل و اتوبوس‌های برقی داده است و در این راستا ارائه‌هایی را در سطح رسانه‌ها و نمایشگاه‌ها برگزار کرده است تا اثبات کند مسئله فراتر از یک بلوف است، به گونه‌ای که ناظران به این باور برسند که با یک تحول در ناوگان حمل و نقل کشور روبرو هستیم. ضمن اینکه با اخبار جدید اعلامی توسط شوراهای شهر کلان شهرهای ایلان، برنامه برقی سازی ناوگان اتوبوس‌های شهرداری تهران و احتمالاً شهرهای بزرگ دیگر ایران به شکل روزافزون در جریان خواهد بود و در نتیجه ما با تعداد بسیار قابل توجهی وسیله حمل و نقل برقی مواجه خواهیم بود که تحول مذکور را شدت می‌بخشد. این تحول از آنجا که در یکی از حساس‌ترین نقاط اقتصاد سیاسی ایران یعنی راه رو خواهد داد، ممکن است بر حسب ماهیتی که دارد نتایج مبارک یا ویرانگری را به بار آورد. به عبارت دیگر، ما با یک بازی بزرگ روبرو هستیم که می‌تواند سرعت فرسایش ایران را چند برابر کند و یا آن را از فرسایش نجات دهد. مسئله برقی سازی در دنیا همواره از سوی کشورهای دنبال می شده است که بدوند دسترسی مستقیم به منابع فسیلی نداشتند. اگر ایالات متحده آمریکا را که آن هم تازه در طول یک دهه اخیر تبدیل به تولید کننده بزرگ نفت شده است کنار بگذاریم، باقی بازیگران بزرگ صنایع برقی سازی اروپایی و چینی هستند. این یعنی مهمترین نیرو محرکی توسعه فناوری‌های تولید و مصرف برق در بازی برقی سازی وسایل حمل و نقل فقدان دسترسی به منابع فسیلی بوده است. در این میان مسائل مربوط به هیستریه اروپا نسبت به انرژی هسته‌ای بر شدت تمرکز اروپا بر راه حل انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر خورشیدی افزوده است، به گونه ای که اتصال گزینه انرژی خورشیدی به مسئله برقی سازی ناوگان حمل و نقل کشور یکی از صورت مسئله های جدی روی میز اروپا و البته چین است. این صورت مسئله مشتمل بر این نکته است که برقی سازی نباید صرفاً یک ایده درباره افزایش بهره‌وری یا کاهش آلودگی باشد، بلکه باید بتواند در دراز مدت با کمک پیشرفت روزافزون فناوری باتری نیرو محرکی برای خداحافظی با نیروگاه‌های فسیلی به شمار آید. در نتیجه مسئله افزایش راندمان تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین مسئله باتری‌های غول‌پیکر که همچون یک پمپ بنزین برق را در خود ذخیره و به ناوگان سرویس دهد، یک مسئله فناورانه زنده در میان تحقیقات روز دنیاست. با این حال در کنار رقابت شدید و زنده در آمریکا، اروپا و چین بر سر تحقیق و توسعه روی زنجیره ارزش برقی سازی حمل و نقل، یک بازی موازی نیز در کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان است که مشتمل بر مصرف کل این زنجیره ارزش است، به گونه ای که تمامی حلقه های تولید و مصرف برق حلقه های وارداتی هستند. این بازی به وضوح نه از سر فشار کمبود منابع، بلکه تحت هدایت یک برنامه ریزی سیاسی برای تثبیت مفهوم کشور مرفه بی ملت به راه افتاده است. در چنین تصویری هیچ نیازی به وجود جامعه پویا شامل تولید کنندگان فناور و همچنین پشتیبانان ملی آنان در میان بازار، دولت و مردم نیست. کافی سطح تنش سیاسی با تمامی کشورهای دنیا آنقدر کاهش پیدا کند که بتوان با دسترسی کامل به یک بازار رقابتی جهانی بهترین فناوری ها را با به صرفه ترین قیمت خریداری کنند. ما پیشتر درباره تفاوت این دو نوع نگاه در کرانه صحبت‌هایی کرده ایم. بنابراین محل بحث این یادداشت نقد و بررسی این رویکردها نیست، بلکه مشخصاً پرسنش اساسی درباره برنامه بزرگ برقی‌سازی در ایران است. ما در برنامه برقی‌سازی ایران که واضح است جریان پیش برنده اش بسیار بزرگتر و وسیع‌تر از یک تاجر بخش خصوصی خواهد بود، کدام مسیر را انتخاب کرده ایم و آیا اساساً به انتخاب مسیری متفاوت از آنچه در اروپا و حاشیه خلیج فارس می‌گذرد می‌اندیشیم یا تصور می‌کنیم در چنبره این دو نگاه ناچار به انتخابیم؟ اینکه ما به لحاظ اقتصادی، سیاسی و حتی جغرافیایی وضعیت منحصر به فردی داریم و با هیچ کدوم از این دو دسته قابل مقایسه نیستیم واضح است. با این حال عدم درک این وضعیت منحصر به فرد چه در محدودیت‌ها و چه در استعدادها ممکن است منجر به این تصور شود که ما باید آنچه هستیم را به سوی آنچه آنها هستند ترک بگوییم. آنگاه می توان با قاطعیت گفت که برنامه برقی سازی یا به دلیل تشبه جستن ناشیانه به اروپا با شکست مواجه می شود و از فراگیر شدن به سوی یک برنامه ملی عاجز می ماند یا به دلیل تشبه جستن به کشورهای حاشیه خلیج فارس مسیر جدید و البته بسیار گران قیمتی برای فرایش منابع و درآمدهای نفتی خواهد بود. تمامی کشورهایی که توانستند برقی سازی را از یک ایده بسیار فانتزی و لوکس تبدیل به گزینه قابل تأمل کنند و حرکت پرشتابتر افسالیش صرفه اقتصادی آن را کماکان ادامه دهند، در مرکزی ترین حلقه های این زنجیره فعال بودند. وگرنه مزایای برقی سازی آنقدر چشمگیر نیست که بتوان به حد اقلی از حلقه های زنجیره اکتفا کرد و به اصطلاح عامیانه ادعا نمود که از سوزاندن سوخت فسیلی که بهتر است. صدق این گزاره بدیهی نیست. آنها که می‌خواستند این گزاره صادق باشد، برنامه‌های مفصل و عمیق تحقیق و توسعه روی تمامی عناصر بازی به راه انداخته و سیاست‌های تسهیلگری تولید خود را بر این اساس تنظیم کردند. در همین شماره از کرانه، گزارشی از داستان برقی شدن ناوگان حمل و نقل چین آمده است که نشان می‌دهد چین نه تحت تأثیر یک مد جهانی، بلکه اتفاقاً در لحظه‌ای که بیشترین تردیدها درباره اتومبیل برقی در جریان بود و حد اکثر تلاش خودروسازی‌های جهان روی بهبود عملکرد خودروهای درون‌سوز در جریان بود، یک برنامه جامع بلند مدت را با اعطای یارانه ها و تسهیلات زیرساختی برای تولید و توسعه زنجیره ارزش حمل و نقل برقی آغاز کرد و امروز شاهد سیطره بلا منازع این کشور در حوزه وسایل نقلیه برقی هستیم. مسئله همانطور که در شماره‌های پیشین به آن اشاره کردیم، انتخاب هوشمندانه فناوری و تعبیر درست آن است. برقی سازی در چین همان برقی سازی در آمریکا و اروپا نیست و شیوه شکلگیری و بقای آن نیز منحصر به شرایط اقتصادی سیاسی چین خواهد بود. بنابراین این خیلی مهم است که بدانیم برنامه برقی سازی همچون حلقه پایانی یک برنامه کهنه قدیمی است، یعنی ناوگان برقی قرار است در حلقه پایانی همین آرایش تولید برق صرفاً مصرف کنندگانی مؤدب‌تری، آن هم به کشتوانه حمایت نفتی آشکار و پنهان از خرید تجهیزات گران قیمت باشند یا آغاز یک راه بزرگ تحقیقاتی تولیدی است. آیا به تناسب این برنامه با شرایط اقتصادی سیاسی ایران فکری کرده ایم؟ واضح است که ما تحت تأثیر درآمدهای سرشار نفتی و شبه نفتی، یعنی نیمه خام فروشی پتروشیمی ها، نمی توانیم برقی سازی را به شکل تقلیدی جلو ببریم، چرا که تخصیص منابعی که می توانند صرف یارانه های مستقیم تری بنزین، کالاهای معیشتی و دیگر امور روزمره شوند، به برنامه فراگیر برقی سازی نیازمند تدبیری برای ایجاد درآمدهای جدیدی برای دولت است. بنابراین علل اصول میبایست تأمین مالی این برنامه متصل به برنامه ارتقاء ارزش افزوده کالاهای مبتنی بر نفت و گاز باشد. تنها در این صورت است که میتوان به شکل پایداری به سمت برقی سازی جلو رفت و فشارهای اقتصادی حاصل از تخصیص منابع به برنامه برقی سازی را کم کرد.
آنچه شنیدید در شماره هفتم هفته‌نامه کرانه منتشر شده است. برای دسترسی به متن این قسمت و سایر مطالب هفته‌نامه، ما رو در شبکه‌های اجتماعی به نشانی کرانه_مگ دنبال کنید.